بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 279 سوره نحل آیات 103 تا 110. خب در فصل سوم این سوره مبارکه هستیم. عرض شد که به دنبال بحث بنیادهای تفکر راهبردی اسلام در فصل 1 و 2، در فصل 3 تجلی توحید و نبوت و معاد در رفتار ما انسانها نشون داده شده. اونهایی که موحد هستند و اطاعت میکنند از انبیاء الهی، اهل عدل و احسان و رسیدگی به خویشاوندان و وفای به عهد و امانتداری و رعایت سوگندها و عمل صالح و اینها هستند و البته به حیات طیبه نائل میشند و خداوند بهترین پاداش ها رو به اونها میده و وقتی قرآن میخوانند مراقبند که شیطان درشون نفوذ نکنه، از شر شیطان به خدا پناه میبرند. و گروه مقابل، اونهایی که اهل شرکند و انبیا رو قبول نمی کنند، اینها هم یک رفتارهای متناقضی و ضد این رفتارها ازشون سر میزنه. اهل وفای بعد نیستند، اهل عدل و احسان نیستند، به حیات طیبه هم طبیعتاً نمیرسونند. و از جمله مواردی که مطرح شد از آیه 101 که عرض کردیم جلسه قبل تا آیه 105 هم ادامه داره، شبهاتیه که اینها در ارتباط با قرآن کریم مطرح می کردند که البته اختصاصی هم به صدر اسلام نداره، امروز هم هست. یعنی شبه افکنان علیه قرآن کریم امروز هم هستند و همین، حالا مشابه همین شبهات رو هم مطرح میکنند و یا شبهات دیگری. از جمله مواردی که مطرح شد و در آیات 101 و 102 پاسخ داده شد این بود که اگر این قرآن از سوی خدای کریم هست، چرا در آیات تعویض صورت میگیره؟ یعنی مثلا یه آیه میاد که ان کنتم عشرون صابرون یغلبو مئتین، 20 مؤمن صبور بر 200 مشرک غلبه میکنن. بعد آیه بعدی میاد که الان خدای متعال به شما یه لطفی کرد و با توجه به ضعفی که در شما هست، حداقل 1 به 2، یک مؤمن معمولی بر 2 تا مشرک دیگه غلبه میکنه. بالاخره 1 به 2 یا 1 به 10، این چطوریه مثلا؟ که فرمود اینها از سوی خدا هست و فرشته وحی قرآن رو میاره و مایه تثبیت قلوب مؤمنین و هدایت و بشرا برای تسلیم شدگان به محضر خدای متعال هست. حالا در آیه 103 شبهه دیگری از سوی اونها مطرح شده که خدای متعال شبهه رو میگه و پاسخ رو هم در همین آیه 103 و 104 و 105 میفرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين ان الذين لا يؤمنون بايات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب اليم انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون. اصل شبهه همین فراز اول آیه 103 هست. میفرماید که خدای متعال میفرماید ولقد نعلم، تحقیقا ما میدانیم، انهم، که آنان یعنی مشرکان، یقولون میگویند، به صیغه مضارع هم آورده، یعنی معلومه که خیلی این رو تکرار میکردند، میگویند که انما یعلمه بشر، جز این نیست که این قرآن را به محمد یک بشری میآموزد. یعنی این میره پیش یک کسی و او هست که این قرآن رو بهش یاد میده و این میاد این قرآن رو به اسم وحی برای ما میخونه. خب دو تا پاسخ داره این مسئله. اون کسی که اینها میگفتن حضرت پیش او میره در تاریخ نقل شده، غالبا اسم صهیب رومی میاد، یه کسی بود در مکه که اونجا کار و اشتغالش اونجا بود، ساکن مکه بود و اینها میگفتن که پیامبر میره پیش او و این حرفا رو از او داره یاد میگیره. پاسخ اولی که داده شده اینه، این با توجه به تجزیه شبهه دو تا پاسخ داده میشه. یک بحث اینه که یعنی این الفاظ قرآن رو صهیب رومی بگوید به پیامبر. پاسخ خدای متعال اینه که خب اصلا صهیب رومی عرب نیست، زبان قرآن زبان عربیه. این کسی که شما میگید پیامبر رفته از او قرآن رو گرفته، اون اصلا زبانش زبان عربی نیست. پس این اصلا یه حرف نادرستی. لذا این پاسخ اول، لسان الذی یلحدون الیه اعجمیون، زبان اون کسی که اینها به غلط نسبت میدهند قرآن را به او اعجمی است، یعنی غیر عربیه. و هذا لسان عربی مبین، در حالی که این قرآن به زبان شیوا و فصیح عربی و روشن هست، هیچ ایرادی از نظر عربیت و فصاحت و بلاغت و وضوح و روشنی درش وجود نداره. اما ممکنه که شبهه یه چیز دیگری باشه، یعنی این که منظور مشرکان این باشه که لفظ مال خود پیغمبره، محتوا رو صهیب رومی بهش میگه، بعد محمد خودش اینها رو به زبان عربی بیان میکنه. خب مسئله اینه که اگر یک چنین محتوایی رو صهیب رومی بلده که به پیغمبر بگه، خب خودش چرا ادعای پیغمبری نمیکنه؟ یا چرا خودش ایمان نمیاره؟ چرا خودش جزء مؤمنین به پیغمبر نیست؟ چرا خودش جزء مشرکین هست؟ آیا می شود یک کسی یه همچین محتوایی رو در اختیار پیامبر قرار بده بعد خودش هیچ ظهور و بروز و نمودی نداشته باشه، نه از حامیان این پیامبر و این دین باشه؟ نه، این چه حرفیه که شما می زنید؟ بالاخره اگر حرف ها مال او باشه که، بعد پاسخ خدای متعال اینه که شما دارید دروغ می بندید به خدا و رسول خدا، نه اینکه پیامبر دروغ ببنده. این شما هستید که دروغگو هستید. ان الذين لا يؤمنون بآيات الله، اونایی که ایمان نمیارن به آیات خدا، لا يهديهم الله، لا يهديهم الله، خدا اونها رو هدایت نمیکنه. خب این کسی که شما میگید که محتوا رو اگه بگید منظورتون محتوا باشه، خب اون خودش اهل ایمان نیست، چطور میتونه یه همچین محتوایی رو بگه؟ چطور میتونه از امتهای گذشته خبر بده؟ چطور میتونه از آینده خبر بده؟ در این قرآن یه محتواها و مزامینی هست که جز خدای متعال کسی دیگری از اونها اطلاع نداشته. لهم عذاب علیم، برای چنین کسانی عذابی دردناک خواهد بود. انما یفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآیات الله، قطعاً اون کسانی که مطالب دروغ رو میبافند و به خدا نسبت میدهند همون کسانی هستند که به خدا و آیات خدا ایمان نمی آورند و اولئک هم الكاذبون، و آنان خود اونها دروغگو هستند، نه اینکه پیامبر دروغگو باشه. من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم ذلك بانه مستحب الحیات الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين اولئك الذين تبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم اولئک هم الغافلون لا جرم انهم فی الاخرت هم الخاسرون. در این آیاتی که تلاوت کردم بحث دیگری مطرح میشه و اون این هست که کسانی که ایمان می آورند به خدای متعال و رسول الله و مؤمن محسوب میشند، اینها در معرض فشار دشمنان اسلام هستند، در معرض فشار مشرکان و طاغوت‌ها هم در صدر اسلام بودند هم امروز. گاهی اینها رو دستگیر می‌کردند، شکنجه می‌کردند. خب اگر یه کسانی رو دشمن دستگیر بکنه و اینها رو شکنجه بکنه، بگه شما دست از توحید بردارید، دست از پیروی از خدا و رسول الله بردارید، اینجا چه می شود کرد؟ چی کار باید کرد؟ خدای متعال می فرماید که یه عده که خب ممکنه بترسن و مرتد بشن، برگردند از دین، با ذوق و شوق اصلا بپذیرند، آغوششون رو باز کنند به روی کفر و کافر بشن، مرتد بشن. اینها مجازات هایی برشون هست. یک، غضب من الله، فعلیهم غضب من الله، خشم الهی متوجه اینها می شود. دو، لهم عذاب عظیم. سه، ان الله لا یهدی القوم الکافرین. اینها مشمول هدایت الهی قرار نمی گیرند. چهار، بسته شدن مجاری ادراکی اینها. اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم. پنج، اولئک هم الغافلون. اینها جز غافلان طبقه بندی میشن، نه جز انسانهای سالک و رونده به سوی خدا و نه جز انسانهای واصل. و ششم، اینکه اینها زیانکارانند، هم الخاسرون. روز قیامت که بشه میبینند که هیچ سرمایه‌ای در اختیار ندارند. اما یک گروه دومی هستند که به زبان با دشمن ممکنه همراهی بکنند اما قلباً نه، که ازش از نظر فقهی، اصطلاح فقهی، تعبیر می شود به تقیه، که خدای متعال می فرماید که اگر کسی تقیتن، یعنی برای حفظ جان خودش، با مشرکان، با دشمنان دین در ظاهر و لفظ همراهی بکند ولی در باطن و محتوا حقیقتا موحد باقی بماند، اینها نه، اینها مشکلی ندارند و خدای متعال به اینها پاداش خواهد داد و اون چیزی هم که زبانن میگن مورد غفران و رحمت الهی قرار میگیرند، که این در آیه 110 و 111 درباره اینها هست، که البته ما آیه 110 رو در همین جلسه امروز میخونیم انشاءالله. خب ملاحظه بفرمایید، من کفر بالله من بعد ایمانهی، کسی که کفر بورزد به خدا، من بعد ایمانهی، پس از ایمان آوردنش، آمد لبیک گفت، شهادتین گفت، لا اله الا الله محمد رسول الله، اینها رو گفت، حالا بعد از مدتی سخنان کفرآمیز میاره. یک صورتش اشکالی نداره، اون چیه؟ اگر از روی تقیه باشه، میفرماید الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. من کفر بالله من بعد ایمانهی، غیر از اونایی که مجبور شده باشند به گفتن سخنان کفرآمیز، و قلبه مطمئن بالایمان، در حالی که قلبشون مطمئن باشد به ایمان، آرام باشد به ایمان، یعنی ایمان قلبی داره ولی به زبان مجبور میشه که سخنان کفرآمیز بگه. غیر اینها، ولکن من شرح بالکفر صدرن، منظور اوناییه که آغوششون رو باز بکنن به سوی کفر. مقصود این گروهه. فعلیهم یک، غضب من الله، خشم الهی هست. دو، و لهم عذاب عظیم. سه، و ان الله لا یهد القوم الکافرین، که در آیه 107 آمده. حالا در آیه 107 یک مطلب دیگری رو هم میگه بعد قبل از اینکه این پیامدها رو تمام بکنه، و اون اینه که چرا یه عده مرتد میشن، چرا یه عده ممکنه بعد از اینکه ایمان بیارن دوباره کافر بشن. ذالکه هر جا میاد یعنی دلیل مطلب، دلیل این کار اینها چیه، چرا یه عده ممکنه که کفر ببرزن به خدا بعد از اون که ایمان آورده بودن، چرا یه عده ممکنه که شرح بالکفر صدرن، با آغوش باز به استقبال کفر برن، چرا این اتفاق میفته؟ به انهم مستحب الحیات الدنیا علی الاخره. دلیلش اینه، به خاطر اینکه اینها یعنی این انسانهای مرتد کسانی هستند که استحب از هم مستحب هم از همین استحبو هست دیگه، یعنی ترجیح میدهند زندگی دنیا را بر زندگی اخروی. اینها آدمهایی هستند که دنیا براشون از آخرت مهمتره. خب این مشکل امروز ما هم تو دنیا هست، در گذشته بوده امروزم هست. یعنی بعضی از افراد هستن که حاضرن دیندار باشن، اما مشروط بر این که دین براشون زحمت درست نکنه. یعنی اگر دین آمد گفت که بریم برای جهاد، میگه نه دیگه من این دین رو خوشم نمیاد ازش. اگر دین اومد گفت روزه بگیر، نه دیگه از این خوشش نمیاد. اگر دین اومد گفت که غیبت نکن، تهمت نزن، حق مردم رو زیر پا نگذار، حق الناس نباید به گردنت باشه، میگه نه دیگه از این دین. یکم دچار سختی که بشه، گرفتار شیبه ابی طالب بشه، گرفتار تحریم بشه، گرفتار فشار دشمنان بشه، داد و فریادش در میاد. از دین و خدا و پیغمبر و همه چی دست بر میداره. چرا؟ چون دنیاش تأمین نشده. این اصلا سراغ دین آمده بود چون فکر میکرد که دنیاش رو به راه خواهد شد، یا نه از اول واقعا دیندار شد بعد دچار لغزش شد. به هر حال یه عده از آدم ها خدای متعال میفرماید اینجوری هن. اگر دینداری براشون به صرفه نباشه، اینها به کفر برمیگرد، آغوششون رو برای کفر باز میکنن. میگی چرا یه جامعه اسلامی رو ول کردی رفتی در سرزمین کفر؟ میگه میخواستم آزاد باشم از ارزش‌های دینی. تو جامعه اسلامی انتظار دارن که آدم طبق ارزش‌های اسلامی عمل بکنه، عفت خودش رو حفظ بکنه، حجاب خودش رو حفظ بکنه، پوشش مناسبی داشته باشه. هر کاری نمیشه کرد. من آمدم به یک جامعه غیر اسلامی تا بتونم خلاصه کارهایی که دلم میخواد انجام بدم، نه کارهایی که خدا گفته و خدا میخواد. پس این جمله فوق‌العاده مهمه، یک گزاره راهبردیه که خدای متعال برای ما ارائه فرمودن. ذالکه دلیل استقبال کفر از سوی گروهی از مؤمنان و مرتد شدنشون اینه که به انه مستحب الحیات الدنیا علی الاخره. پس ما از این یک راهبرد ایجابی هم استخراج میکنیم. انسان مؤمن، جامعه مؤمن، خانواده مؤمن، دولت مؤمن، دولتی است که آخرت رو بر دنیا ترجیح بده، زندگی اخروی رو بر زندگی دنیوی ترجیح بده. یعنی چی؟ یعنی به دنیا نپردازن؟ نه خیر، منظوری نیست. به دنیا مؤمنان میپردازن، چنان که در سوره بقره خوندیم میگیم ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. دنبال سعادت دنیا و آخرت هستن مؤمنان، دنبال بهره برداری از دنیا هم هستن، چون خدا دنیا رو برای ما آفریده دیگه، اما نه به قیمت از دست دادن آخرت. یعنی اگر تزاحم پیش آمد بین دنیا و عقبا، مؤمنان عقبا رو انتخاب میکنند. یک روایتی هست که حالا من در اینجا خوب اون رو بخونم، از امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست که اتفاقا این روایت رو هم در بحث تقیه میتونیم مورد استفاده قرار بدیم، هم در بحث همین بحث جاری و فعلی که داریم. در کتاب شریف کافی جلد دوم صفحه 216 عنوان باب اینه: الجزء الثانی کتاب الایمان و الکفر، باب و سلامت دین. امام صادق علیه السلام از امیرالمومنین علی علیه السلام این روایت رو نقل کردن: علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی ابن عبید عن ابی جمیله قال قال ابو عبدالله علیه السلام، ابو عبدالله یعنی امام صادق علیه السلام، کان فی وصیت امیر المؤمنین علیه السلام لاصحابه، یعنی در وصیت امیر المؤمنین درود خدا بر او باد برای اصحابش چنین آمده است: اعلموا ان القرآن هدى الليل والنهار و نور الليل المظلم على ما كان من جهد وفاقة فإذا حضرت بليات فاجعلوا اموالكم دون انفسكم و اذا نزلت نازلة فاجعلوا انفسكم دون دينكم وعلموا ان الهالك من هلك دينه والحريب من حرب دينه الا وانه لا فقر بعد الجنه الا وانه لا غنى بعد النار لا يفك اسيرها ولا يبرع ضريرها. این از احادیث فوق العاده راهبردی و مهم هست که در بحث مرجع امنیت در مکتب امنیتی اسلام ما از این روایت استفاده میکنیم. مرجع امنیت چیه؟ اگر جان ما در خطر قرار گرفت، دین ما هم در خطر قرار گرفت. امیرالمومنین میفرماید که اگر جانتون در خطر بود، دینتون هم در خطر بود، برای حفظ دینتون باید از جانتون بگذرید. اما اگر جانتون در خطر بود، مالتون هم در خطر بود، برای حفظ جانتون از مالتون بگذرید. یک تقدیم و تأخیر، یک ترتبی قرار میده. ملاحظه بفرمایید: اعلمو، بدانید ای اصحاب من، که قرآن مایه هدایت شب و روز شماست. قرآن نور شب تاریک هست. شما اگر میخواهید که گمراه نشید، اگر میخواهید دوروبرتون رو درست ببینید، به قرآن تمسک بکنید. برای هر سختی و نیازی این قرآن هست که راه نجات رو به شما نشون میده. بعد حضرت میفرماید که اگر یه گرفتاری متوجه شما شد، یک تهدید و ناامنی متوجه شما شد، سعی کنید در مرحله اول اموال خودتون رو سپر جانتون بسازید. اگر شد که خب چه بهتر دیگه، آدم اموال رو بده جان خودش رو دیگه حفظ بکنه. بعد میفرماید که اگر یه حادثه پیش آمد، یک مشکل دیگری پیش آمد که مربوط به امر دین شما میشه و میبینید که جز با دادن جان اون تهدید از بین نمیره، میفرماید جان خودتون رو فدای دینتون بکنید. مثل حالا این مثال رو من میزنم دیگه، مثل امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام اگر با یزید بیعت میکرد کار تموم بود دیگه، چند سباهی زندگی میکرد. اما حضرت فرمود هیهات من نزله، حضرت فرمود قد رکز بین اثنتین بین سلت و ذله و هیهات من نزله، مثلی لا یبایع مثله، من اگر با یزید بیعت بکنم که فاتحه اسلام خونده است و علی الاسلام السلام از قد بلیت الامت و براعن مثل یزید. خب شما الان ممکنه به من بگید که پس این تقیه چی بود که الان گفتید شما؟ ها، تقیه همه جا جایز نیست.
تقیه جایی جایز است که فرد یه چیزی به زبان بگوید برخلاف میل باطنی خودش، برخلاف اعتقادات خودش، و با اون کلمه‌ای که بر زبان جاری می‌کند دینش رو حفظ می‌کنه، جان خودش رو حفظ می‌کنه، اموال خودش رو حفظ می‌کنه، نیروهای مبارزه رو حفظ می‌کنه. اما اگر خدای نکرده تقیه یک فرد باعث بشه که جان دیگری به خطر بیفته، به خاطر تقیه این آقا جان دیگری رو بگیرن، حرام میشه تقیه. اگر تقیه باعث بشه که دین به خطر بیفته، تقیه حرام میشه. پس تقیه جایی جایزه که با تقیه ما بتونیم دینمون رو حفظ بکنیم، مثل کاری که عمار یاسر کرد که اتفاقا یکی از شأن نزولهایی که برای این آیه ذکر شده همینه. پدر و مادر عمار یعنی یاسر و سمیه تقیه نکردن، از این حکم هنوز اطلاع نداشتن. مشرکین اونها رو شکنجه کردن تا حدی که اونها اصلا به شهادت رسیدن. هرچه بهشون میگفتن که دست از توحید بردارید، اونا گفتن نه، پیوسته میفرمودن احد احد احد. اما عمار که دید در مقابل دیدگانش پدر و مادر به شهادت رسیدن، عمار دیگه کوتاه اومد، گفتن که دست بردار. گفت باشه چی بگم؟ یه کلمات کفرآمیز به عمار گفتن بگو. عمار هم گفت، اما در وجدان خودش خیلی ناراحت بود. آمد محضر رسول الله صلی الله علیه و آله. حضرت فرمود چه شده؟ حالا ماجراش مفصله، نمیخوام وارد تفصیل بشم. وقتی حضرت مطلع شدن که چه شده، همین این آیه نازل شد. حضرت فرمودن که اشکالی نداره، چون در قلب خودت تو از ایمان دست بر نداشتی، از توحید دست بر نداشتی، که حالا در آیه 110 هم انشاءالله میخونه که میفرماید اونایی که گرفتار تقیه میشن، اگر بعدن در صحنه های بعدی اهل حجرت و جهاد و مقاومت باشن، خداوند اون تقیه لفظی اونها رو مورد رحمت و مغفرت خودش قرار میده. عنایت فرمودید چی شد؟ پس هر جا تقیه جای تقیه نیست. پس اگر کسی بگه که نخیر، اگر دین من به خطر افتاد و جان من، من جان خودم رو حفظ میکنم، اینا رو ما نمیشه بگیم دیندار. اگر کسی گفت که مال من به خطر افتاد یا دین من مالم رو حفظ میکنم، اینا رو نمیشه گفت دیندار. بعد امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود که بدانید ای اصحاب من که انسان هلاک شده و نابود شده کسیه که دینش تباه بشه، انسان غارت زده کسیه که دینش رو ازش برو بایند، بدون دین بشه، دینش رو از دست بده. کسی که بر دین خودش مقاومت بکنه و به شهادت برسه، باید بداند که پس از رسیدن به بهشت دیگه هیچ نیازی نداره. و آدمی که به دوزخ برسه، از دین خودش دفاع نکنه، طرف جان خودش رو بگیره، طرف مال خودش رو بگیره، خب چون این کسی دوزخی میشه دیگه. کسی که دوزخی بشه، این تماما نیازمند میشه. خب، و حضرت فرمودند که اسیر دوزخ آزاد نخواهد شد و نابیناییش بهبودی نخواهد یافت. این خیلی، این حدیث مهمیه، مخصوصا این تیکش. فاذا حضرت بلیتون فاجعلوا اموالکم دون انفسکم و اذا نزلت نازلتون فاجعلوا انفسکم دون دینکم. پس مهمترین چیز که ما حاضریم برای او حتی جان خودمون رو هم از دست بدیم، دین ما هست. خب یه بحث دیگه اینجا ممکنه مطرح بشه که خب پس وطن چی؟ امروز خیلی ها میگن که وطن مهمه. ببینید، وطن هم به خاطر دین مهمه، یعنی دارالاسلام به خاطر اسلامه که مهمه، سرزمین اسلامی به خاطر اسلام هست که مهمه، نه به خاطر تعصب ناسیونالیستی. اگر کسی گرفتار ناسیونالیزم بشه، گرفتار خودپرستی بشه، این خودپرستی فردی وقتی برجسته شد بشه خودپرستی قبیله‌ای، خودپرستی ملی، اینها رذایل اخلاقیه. پس انسان مؤمن حب وطنش هم از ایمانش هست، یعنی من کشورم رو دوست دارم، سرزمین اسلامی رو دوست دارم، چون اسلام به من دستور داده که از سرزمینتون دفاع کنید در برابر کفر و شرک و هر گونه تهدیدی که متوجه شما بشود. خب این هم دیگه که ما در ذیل آیه 107 و این فراز بسیار مهم لازم بود که برخلاف روش خودمون یک توقفی بکنیم و این رو توضیح بدیم، چون بحث مرجع امنیت در مکاتب و نظریه‌های امنیتی مهمترین بحث هست. اگر تفصیل این بحث رو خواستید پیگیری بفرمایید، حتما کتاب امنیت متعالیه رو ملاحظه بفرمایید که من مکتب امنیتی اسلام رو اونجا توضیح دادم. و ان الله لا یهدی القوم الکافرین. خب ادامه پیدا میکنه اون بحث پیامدهای ارتداد. کسی که دین رو از دست میده، اولی بود فعلیهم غضب من الله، دومی بود و لهم عذاب عظیم، حالا سوم و ان الله لا یهدی القوم الکافرین. این مرتدها دوباره شدن کافر و کسی که کافر میشه دیگه خدا راه رو بهش نشون نمیده. چرا؟ چون خودش از راه رفته به بیراهه. چهارم، پیامد چهارم، محرومیت از معرفت صحیح. اولئک الذین تبع الله علی قلوبهم. اینهایی که مرتد شدند همون کسانی هستند که خدا مهر زده است بر دلهایشان. قلب که میگیم یعنی هم بحث قلب، هم بحث عقل، هم بحث شهود، هم بحث عقلانیت، یعنی اون معرفت باطنی اینها کور میشه، حقایق رو نمیبینن چون باطنشون با خدا مرتبط نیست. کسی که عقلش و قلبش با غیب مرتبط نباشه، به غیب ایمان نداشته باشه، خب وقتی کسی قائل به غیب نیست، پس از غیب بی خبره دیگه، اصلا دنبال فهم غیب نمیره دیگه، خودش یه پرده کشیده جلوی قلب خودش. و سمعه و ابصاره، چشم و گوش اینها هم مهر زده شده، با این چشم و گوش هم نمیتونن حقایق رو ببینن. یه آیه دیگه در قرآن کریم هست که میفرماید، حال بعدا ان شاء الله میخونیم در سوره مبارکه کهف، جا میفرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. این کافران ظاهری از حیات و زندگی دنیا رو میشناسند، اصلا معرفت عمیق ندارن. لذا علوم انسانی غربی به درد اداره جامعه اسلامی نمیخوره، چون اون علوم انسانی یک علوم انسانی ناظر به معرفت‌های ظاهریه، شما رو با باطن عالم، با غیب، با الله مرتبط نمی‌کنه، شما رو وصل نمی‌کنه به خدا. ظاهرت غافلند اینها، یه بخش ناقصی از عالم رو دیدند. و اولئک هم الغافلون. نتیجه پنجم اینه که اینها جزء غافلان هستند. انسان‌ها به سه دسته تقسیم میشن: غافلان، سالکان، واصلان. واصلان رهبران الهی هستند، انبیاء الهی هستند، ائمه معصومین علیهم السلام هستند. انسان‌های کاملی هستند که به مقصد رسیدن، حالا اومدن دست دیگر انسان‌ها رو هم بگیرند، ببرند، برسوننشون به لقاء الهی. خب اون گروه اول که رهبری رو دارن، واصلانند، این گروه دوم که قبول می‌کنن که در صراط مستقیم وارد بشند و از دنیا پلی بسازند و مزرعه‌ای بسازند برای نیل به آخرت، اینها میشن انسان‌های سالک، انسان‌های مسافر. اسفار اربعه رو میخوان طی بکنن، میخوان از خودشون بگذرن به خدا برسند، میخوان ذاکر باشن. اما اونایی که این دعوت رو قبول نمی کنند، مشرک باقی میمونند، اینا غافلند از خدا و غیب،
و از یاد خدا و غیب. اینها غافلند از گوهر وجودی خودشون. لا جرم انهم فی الاخره هم الخاسرون. این هم پیامد ششم هست. تردیدی نیست که این انسانهای دنیاگرا در سرای آخرت هم اینها زیانکاران هستند. میبینن که سرمایه زندگیشون رو از دست دادن، هیچی با خودشون نیاوردن به صحرای محشر، هیچی نیاوردن، و بلکه کاش هیچی نمی آوردن، فقط بار گناهی که با خودشون آوردن، فقط بار گناهی که با خودشون آوردن، آتش با خودشون آوردن، آتشی که درش دارن می سوزن. مثل آدمی که در غذا ناپرهیزی می کنه، قندش بالا می زنه، چربیش بالا می زنه، فشارش بالا می زنه، حالش بد می شه، بیماری قلبی پیدا می کنه، هزار گرفتاری پیدا. این خودش این کارا رو کرده، با خودش، خودش این کارا رو کرد. باید مراعات می کرد، باید ورزش می کرد، باید نرمش می کرد، باید غذای سالم میخورد. بله. ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. اما ای پیامبر بدان، ان ربک، پروردگار تو، برای اونایی که للذین هاجروا، برای اونایی که هجرت کردن، من بعد ما فتنوا، بعد از این تقیهی که گرفتار شدن به خاطر شکنجهی که مشرکان اونها رو کردن، یا آدمهای مثل عمار شکنجهش کردن، مجبور شد تقییتن سخنان کفرآمیز بر زبان بیاره. دیگه نه این که بگه آقا ما دیگه در دوره تقیه به سر میبریم. بعضی هستن که میگن دوره غیبت دوره تقیه هست دیگه، دوره تعطیلاته، هر کار دلتون میخواد بکنید، تعطیله، دین تعطیله. نه بابا، تو در یک شرایط اضطراری قرار گرفتی، کلمات کفرآمیز گفتی، نه اینکه دیگه تعطیل کنی همه چی رو. نه، اینایی که پس از این فتنه، پس از این آزمایش، پس از این شکنجه، پس از این تقیه، بعد ما فتنو، اهل هجرت شدند، از مکه آمدن به مدینه، ثم جاهدو، سپس جهاد کردند، از مجاهدان حقیقی راه خدا شدند، و صبرو، و مقاومت کردند، نه اینکه هم اول عملیات فرار بکنند، عقب نشین، نه، و جهاد و صبرو، شکیبایی کردند، مقاومت کردند. ان ربک، ای پیامبر، همانا پروردگار تو، من بعدها، پس از این اقدامات، لغفور و رحیم، آمرزنده مهربان هست. یعنی اینا نگران اون تقیهشون نباشن، نگران اون کلمات کفرآمیزی که در حال تقیه گفته بودن نباشن. خدا اهل مغفرت و مهربانی هست، خدا میبخشدشون، نگران نباشن. پس اون تقیهی هم که فرد میکنه باید با اعمال بعدی خودش جبران بکنه. البته تقیه یک اصل عقلاییه دیگه، یه جوری مبارزه پنهانیه دیگه. شما وقتی که در جبهه جنگ هستید، دشمن شما رو اسیر مثلا بکنه، عقلایی نیست که به شما بگه که خب بگو وضعیتتون چطوریه، طرف بیاد همه آمار اطلاعات رو بده. بلکه عقلانه اینه که اینجا دشمن رو سر کار بذاره، یه جوری مطالب رو بهش بگه که واقعیت نداشته باشه. این میشه تقیه دیگه، میشه تقیه. این پس تقیه یعنی شما به مبارزه خودت ادامه بده، ولو با رفتار و گفتار، رفتار و گفتاری که در دل و باطن اونها رو قبول نداری. خب ما اینجا در این جلسه مباحث راهبردی مهم می‌داشتیم. مهمترین مطلب راهبردی همین بحث تقیه بود. من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. دو جور کفره، یه کفر حقیقیه، طرف مؤمن بود کافر شد مرتد شد، اینها گرفتار انواع و اقسام عذابهای الهی میشن، گرفتار خشم خدا میشن، گرفتار محرومیت از لطف خدا میشن، مجاری معرفتی و ادراکیشون مغشوش میشه، بسته میشه، اینها غافلن، اینها جزء خاسرین و زیانکارانن. اما اونایی که بیان کفرآمیزشون از سر اجبار باشه، از سر اضطرار باشه، قلبن مؤمن باشن، اگه بعدن جبران کنن با هجرت و جهاد و صبر و مقاومت، مورد غفران و رحمت الهی قرار میگیرن. فراز راهبردی دوم تبیینی بود که برای مرتدین ذکر کرد، ذالکه به انهم مستحب الحیات الدنیا علی الاخره، که این عرض کردیم امروز هم خیلی مبتلا بهه. بعضی ها تا سرحد جان از دین دفاع میکنند، خوشا به حالشون، مثل شهید سلیمانی ها، آرزوی شهادت دارن. بعضی ها هم تا یه ذره مسائل مادیشون کم رنگ میشه، ساز خروج از دین مینوازن. اینها دینداریشون هم دینداری واقعی نیست، اینها ولو خیال هم بکنن دین دارن، در واقع جزء غیر دینداران هستند. از خدای متعال میخواییم که به همه ما توفیق هجرت از رذائل به فضائل، از شرک به توحید واقعی، از حرام به حلال عنایت بفرماید. خدای ما رو اهل صبر، اهل جهاد، اهل مغفرت و رحمت قرار بده. خدایا ما رو از غافلان قرار نده، میخواییم از ذاکران و بیاد تو باشیم، میخواییم از سالکان و واصلان باشیم. خدایا مجاری ادراکی و معرفتی ما رو به لطف خودت اینها رو باز نگه دار، ما بتونیم به عالم غیب متصل بشیم، علاوه بر ظاهر دنیا باطنش رو هم بفهمیم، علاوه بر دنیا عقبا رو هم درک بکنیم. خدایا به ما ایمان راستین عنایت بفرما. خدایا ما رو از پیروان راستین قرآن و رسول الله قرار بده. خدایا قرآن رو نور زندگی ما قرار بده، نور وجود ما قرار بده. اللهم نور قلوبنا بالقرآن و زین اخلاقنا بالقرآن. خدایا وقتی از این دنیا داریم میریم، میخواییم با توحید بمیریم. خدایا ایمان ما نزد تو امانت، به هنگام انتقال از این دنیا به اون دنیا ایمان ما رو به ما برگرد. اون لحظه ها لحظه های سختی، ایمان های آریه‌ای اونجا دیگه از بین میره. کسی که دین لغلغه زبانش بوده، این دین رو نمیتونه با خودش به قبر و قیامت ببره، این خیلی خطرناکه. خدایا ما قرآن رو قبول داریم، به قرآن ایمان داریم، به رسول الله ایمان داریم، به انبیا ایمان داریم، به ائمه علیهم السلام ایمان داریم، به قیامت و بهشت و جهنم ایمان داریم. خدایا به هر چه تو در قرآنت گفتی ما ایمان داریم، به هر چه رسولانت ما رو دعوت کردن ایمان داریم، به هر چه ائمه علیهم السلام ما رو دعوت کردن ایمان داریم. این ایمان رو هنگام مرگ میخواییم همراه خودمون داشته باشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.